رو مطرح بکنم و این جایی که ما باید شروع بکنیم به شکل بنیادی و مبنایی روش سرمایه گذاری بکنیم همین حوزه کودکان و جوانه. سال 89 این حدودا بود. یه روز ما زنگ زدن گفتن آقا بلند شو بیا می‌خوایم نظرت رو بدونیم راجع به یه موضوع. بلند شدم رفتم گفتم آقا می‌خوایم اپراتور کودک توی کشور راه بندازیم. 10 سال گذشته. دو تا سه تا اسمم اومد وسط.
بله.
و قرار بود اینها به عنوان اپراتور کودک کار بکنن. یکیشون که یه در واقع از حالا اون موقعی که داریم صحبت میکنیم تعداد دانش آموزان ما یه چیزی حدود 12 خورده‌ای بود، ببخشید 15 خورده‌ای بود، الان کاهش پیدا کرده، یه چیزی حدود 9 میلیون اینا رو هم شناسایی کرده بود، بانک اطلاعاتی درست کرده بود. کوش کجاست؟ اصلا چرا نیستش دیگه؟ این نکته اولم بود که میخواستم بگم. نکته دومم برای این که حالا حداقل ما به بحث امشبمونم یه خورده وفادار بوده باشیم، من یه مثال تمثیلی میزنم. من میگم که در واقع الانی که ما، حالا شما گفتین که در قالب رسانه فضای سایبر رو در قالب رسانه نوین نشناسیمش، من چنین تصوری نداشتم و اگر کلام ابتدایی من چنین بحثی رو توی ذهن شما آورد اصلاح بکنم. نه، من گفتم حتی قائل به گفتن فضای مجازی هم نیستم، چون معتقدم گفتن فضای مجازی آن چیزی که از سایبر متبادر میشه به ذهن رو منتقل نمیکنه. ولی توی فضای سایبر من به رسانه اجتماعی قائلم، به این مسئله قائلم و میگم یه بخشی از فضای سایبر میشه رسانه اجتماعی. منطقه نکتم چیه؟ اون چیزی که میخواستم بگم، ببینید موقعی که ماهواره زیاد شد، گسترش پیدا کرد، اومدیم قانون گذاشتیم، گفتیم جرمه، اومدیم هلیبورد کردیم، ماهواره ها رو پرت کردیم پایین، اومدیم این اتفاق ها رو رقم زدیم و دیدیم که فایده نداره، رفتیم به سمت مثلا خدمت شما عرض بکنم پارازیتی که روی ماهواره بود. اگه بخوایم شبیه سازی بکنیم میشه فیلترینگ امروز فضای سایبر. در نهایت هیچ کدومش هم نمیتواند بازدارنده باشد و
یعنی صفر و یکیه مسئله.
صفر و یکی عمل کردیم در حالی که باید
اون طرفش هم آخه صفر و یکیه. ببینید ما میگیم یا اصلا تأثیر ندارد یا حتما تأثیر دارد.
خب
ببینید مجموعه عوامل باید دیده بشه.
منم همینو میگم،
من هم من باید فیلتر بکنم به جای خودش، هم باید آره. مردم رو توجیه آره. کنم مثل قضیه کرونا. ببینید آره. مردم الان نشستن تو خونه، برخلاف اقتصادشون، برخلاف علاقهشون به بیرون اومدن و همه تمایلاتی که آدم داره، در این است که من الان برم بیرون.
بله.
ولی مردم مسئولین همه توجیهن آقا اینو این ماسک رو نزنی میمیری.
بله.
شما بله. اگر وضعیت بله. این که من گفتم ضرورت رو درک نکردن،
این اسمش همینه. این میشه اسمش چی؟ این میشه اقناع افکار بله. بله. عمومی. بله. آقا من باید بگم آقا تو بی بی سی فارسی رو نبین، یکی به من بگه ممکنه من بگم دلم میخواد ببینم.
بله.
خب ولی قانع بشم که بی بی سی فارسی خیر و صلاح من رو نمیخواد، خیر و صلاح بله. مملکتم رو نمیخواد، اون موقع قانع بله. شدم.
حالا چند درصد از مردم اینطورن؟
این که ما
آیا همه مردم با اقناع عملیاتی میشه؟ ببینید یک مسئله الان تو کشور الان میبینیم دیگه در کرونا، ببینید به هر حال بخشی از مردم و جریمه کرد به طور
مثال. بله بله.
ببین من میگم صادقانه با مردم صحبت کنیم اینه، برای مردم صادقانه بگیم آقا این مسئله ضرورت است، این مسئله اقتصاد کشور، سیاست کشور. همین الان اقتصاد میگن در بحث اینستاگرام، میگن اقتصاد کشور وابسته شده است به اینستاگرام. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه فردا اگر آقای ترامپ یه امضا بکنه یا آقای بایدن یه امضا بکنه، اگه شما میگی 10% اقتصاد کشور رونه، 20%، یعنی کل اون اقتصاد تمام رفته هوا.
بله.
خب من وقتی اینو با مردم طرح بکنم، آیا مردم نمیپذیرن که آقا من الان نفعم در این است؟
ولی
و اون وقت آیا پلتفرم
یک پلتفرم مفید به زبان من به زبان مردم میگمش این تیکه رو، آیا یک پلتفرم مفید کاربردی که اقتصاد مردم رو بتونه رتق و فتق
حتما پیش نیازه، حتما وجود ایجاد این کردیم نکردیم. این همون سوالی بود که من پرسیدم، گفتم وقتی زندگی مردم رو زمینه آره. دولت کجاست؟ وظیفه نداره.
اینجا اونجاییه که من میگم که آقا اگر اینستاگرام جذاب میشه به خاطر تولید محتواییه که داره اتفاق میفته و جایی رو جایگزین نکردیم که بیاد مثلا حالا یکی
تولید محتوا بعد به سر زیر ساختی که در اختیار خودشه.
حالا تولید محتوایی که میگم بذارید اسمش رو بذارم جذابیت،
وزیر ارتباطات ما
بذارید اسمش رو بذارم جذابیت،
متولی حوزه آی سی تی، یه پیام تبریک به یکی از مسئولان ارشد نمیتونه بده، میده اینستاگرام حذفش میکنه. این بزرگترین، من ناراحت میشم. ببینید من عملکرد آقای جهرومی رو مثلا من مشخصه نسبت موازم چیه دیگه، چون خیلی محترم، خب ارادتی ما نداریم در حوزه عمل کردی درست، ولی به هم بر میخوره. وزیر ارتباطات کشور من دیگه به ناراحت میشم، میگه اصلا یه جوان ده شصتیه وزیر ارتباطات من، دوست دارم اصلا موفق بشه. به من بر میخوره که یک پیام رسان امریکایی اسرائیلی اجازه نمیده به وزیر ارتباطات من یه پیام تبریک بگه، حذف میکنه پیامشو. این حقارت نیست؟ این ناراحتی نداره؟
راه حل
همون استقراره، همون استقرار حاکمیت سایبری که خدمت شما عرض کردمه. این که به هر حال ما باید تکلیفمون رو بدونیم. یک پیام رسانه خارجی میآید 60% 50%
میگیم اصلا چیز خیلی بدیه.
نه نمیگم بده، ببین اقوال من نگیم، نه از من دارم راه حل،
اقوال از قول خودم راه حل
میگوید. این پیام رسان شما میاری اینجا، سرورش داخل نیست، نماینده پاسخگو نداره، قوانین ما رعایت نمیکنه، انواع جرائم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فروش اسلحه، همین طلبه همدانی که شهید شد، شما برید ببینید همین قاتل تبلیغات تیراندازی و سلاحو در اینستاگرام تونستیم مثلا با پیجش رو برخورد بکنیم؟ امکانشو داشتیم؟ نداشتیم. کانال آمد نیوز رو زمانی تونستیم کنترل بکنیم که طرف رو تو عراق مثلا دستگیرش کردیم،
مثلا قدرت اعمال
حاکمیت داشت. این خیلی مضحکه، این خیلی خنده داره که ما در حوزه نظامی در مقابل همه ابرقدرت ها بازدارندگی داریم، بعد یه کانال مثلا تلگرام رو نمیتونیم کنترل بکنیم. این واقعا تحقیرآمیزه بعد از 41 سال. خب متولی کیه؟ حالا هی بیایم بگیم آقا تیکه سومو کی گفت و پیام رسانه سروش، اصلا بحث از سروش و این نم اینها نیست. من دارم ریشه ای تر بحث میکنم که آقا این بردگی مجازی، این تحقیر مردم ایران، این سوء استفاده از اموال و درآمد و جیب مردم، این کیه باید پایان پیدا بکنه؟ این کیه باید مدیریت بشه؟
امنیت اقتصادی مردم
کجا؟ آقا من الان یه کانال تلگرامی تشکیل شده، اومده یه کاری کرده، مثلا یه سلاحی فروخته، امنیت فکری، امنیت جانی من به هم زده، میخوام شکایت کنم، برم تو وزارت، برم میدون امام خمینی، برم تو شرکت ارتباطات، کجا برم؟ وزارت ارتباطات بگم دفتری داره برای پاسخگویی؟ خیلی سوال واضحی.
آقای دکتر همه اینا که گفتین من پذیرم،
شما همش میگید میپذیرم، بعد دوباره من نمیدونم چیکار باید بکنم.
من یه راه حل بگم، ببینید
راه حلش اینه ان شاء الله بعد از 1400 با استقرار یه دولت انقلابی مشکل حل بشه.
حالا ان شاء الله بعد همین دولت شروع کنه، اصلا قضیه دولت بعدی
ببینید، ما شروع میکنیم از دم همه این صورت مسئله هایی که شما گفتین رو پاک میکنیم.
پاک نمیکن، دولت نشان داد وقتی 2 ماه 3 ماه پیش نگذشته، آقا آقای جهرمی بقیه دوستان میفرمان 80% که نمیدن پشت خط، میگن آقا میگن 80% شبکه ملی اتحادیه، 80% اصلا شده مثلا برادر اینجا بودن گفتن این بعضی عبارات هستی که جسارت بهشون نمیکنم، کلا میگم مشمئز کننده میشه بی معنی. 80% آقا شما موظفی گزارش عملیاتی به مردم بدی، دیدی شهر داره میاد میذاره مثلا میگه 5 روز تا پایان، نمیدونم 10 روز تا پایان، حالا همونم دیر میشه ها، مثال میگم. آقا شما بیا بگو ما الان کجا ایستادیم؟
آقا دکتر
بگیم 80%
این وزیری که یاد میکنید ازش، که من
آقا شورای عالی فضا مجازی هم میگم، بحثم کل هر کی متولیه، هر کی متولیه،
شفاف حرف میزنم، میگم حاکمیت عزم جدی علارغم این که ممکنه شما بگین
دست کیه، دست کیه این کار،
من نمیگم متولی کیه، وفاق ندارم، ببینید این متولی کیه، چند حرفیه.
آقا قانون نداریم
در همه جای دنیا،
من پاسخ آقای مهندس پاسخ سال قبل شما رو بدم، شما فرمودید که آقای جهرمی گفتن ما سند نداریم. آقا سند پیشکش من میگم الان شورا عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیر مگه قانون نداره؟
چرا؟
چرا اجرا نمیشه؟
شما بگین چرا نمیشه؟
خود چون مجری کیه؟ منم؟ من که کاری نیستم، من یه آدم فعال رسانه‌ایم، ژورنالیستم، فعال فضای مجازیم، چیم؟ من کارم، من چی کارم؟ زیرساخت‌تر اختیار منه؟
آقا
شما اینا من بفرمایید متولی کیه؟ نکنه مثلا ما باید بریم سر مثلا دوره میدون آزادی یا قین مثلا دست فروشا رو بگیریم بگیم چرا تو شبکه ملی اطلاعات مستقر نمی‌کنی؟ بگی تا برم سراغش.
آقای دکتر متولی شما این متولیش من.
من متولی ام، بیام اینجا داد بزنم البته بعدش مخاطرات چه بپذیرم؟ بالاخره هزاران اتک و هزاران عملیات روانی علیه ما به شواد اینها که داره میشه. آره من خزینه شو تو این حدی که هست بالاتر از این بدم دیگه. آقای
متولی چطوری فریاد بزنید؟ میدونین چرا چجوری هستم؟ وزیر مملکت می‌نویسم چون اینا رو تجربه کردم در دو دولت.
شما قبلا هم مشاور بودین الان هم هستین؟
نه نیستم، در دو دولت در دو جناح قربان، هم در دولت اول عرضم حضور شما دولت دوره اول آقای احمدی نژاد من مشاوره وزیر بودم آموزش پرورش، هم در دوره اول دولت آقای روحانی، بیشتر کوتاه مدت در دولت دوم شاید قریب چند ماهی بیشتر هم دوام نیاوردیم، بالاخره به این جنبندی رسیدیم که ساختار شاید عملیاتی یا فکریمون با هم نمیخونه. البته مشاور وزیر من نبودم، مشاور وزارتخونه بودم. در این دولت مشاور وزارتخونه بودم نه شخص وزیر، اون دولت مشاور وزیر بودم. اما عرض میکنم خدمت شما که وزیر مملکت مینویسه میگه آقا برید این رو کاغذ مینویسه برید این کار رو انجام بدید، از در اتاقش که خروج پیدا میکنه از رئیس دفترش شروع میشه، رئیس دفترش یک نامه توشیح میذاره روش.
یعنی اختیار نداره؟ میگن اختیار نداره. خب استعفا بده دیگه، استعفا بده بده.
یعنی اصلا کارو
آقا واقعا میگم
همینه که من دارم اصلا قائل به این نیستم که
یعنی شما میگید اصلا راه حلی نداریم دیگه.
اگر آقای به خدا بیاد خودش عاقبت به خیر بکنه هر کی که هست، اگه اختیار نداره استعفا بده بره بگه آقا من کار این نیستم.
خدا خیرتون بده.
تمام شد.
من برای اینه که میگم
بله وقتی آقای رئیس جمهور صدور یک حکم قضایی رو که کاری ندارم درست و غلط در حضور وزیر ارتباطات تمسخر میکنه، عالی ترین مقام اجرایی کشور میاد صدور یک حکم قضایی رو مسخره میکنه جلوی وزیر، خب بله شما انتظار داری مردم فردا بگه ان ناصلا دین ملوکه؟ شما انتظار داری اونا چیز کنه؟
هممون میخوام بگم این خرابکاری رو کردیم آقای دکتر، یعنی در خشونات مختلف در ساحت های
مجددا بعضی مساوی ترن این زمینه.
حالا به هر تقدیر ما چه بکنیم؟ دولتی رو یک لحظه بذاریم فرو بگذاریم، فکر میکنم خیلی تایم نداریم، زمان نداریم،
کمتر از یک رو
بزاریم. در نتیجه اگر
من نگفتم دیگه
اگر آقای دکتر صلاح میدانید و احساس میکنم به عنوان مخاطب عام که همیشه گوش من آن سوی رادیو بوده و علاقه دیرینه من به رادیو به این واسطه بوده که مخاطب اون بودم، من خواهش دارم اگر صلاح میدانید در این وانفسایی که به قول شما خیلی دل نباید ببندن، نه در ایران در دنیا، مواجهه مجموعه حکومت ها و حاکمیت ها در دنیا با کرونا، ناکارآمدی نظام های حکمرانی دنیا رو در مواجهه با پدیده های حداقل نوپدید و نوظهور رو یک باره کاملا گواهی داد.
چین هم وضعیتش بد بود، کره جنوبی هم وضعیتش بد بود،
بد بودن،
نبودن
بهتر از بقیه بودن، بد بودن. این که چین امروز من شما گزارش نمیده، و یا احیانا اخبار خیلی خیلی مشکوکی از این که حتی میکشه بعضیاشونو،
حالا اینا یه کناس
شما دارن زندگی میکنن، نکته ایشون
وجود داره، بخشی از انرژی پزشکان ما، پرستاران ما درگیر مقابله با شایعه‌هایی که تو فضا مجازی بعد هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. یعنی پزشک ما، پرستار ما میومد مصاحبه، ما با بچه‌ها رفتیم عشق نریخ، گفت آقا این حرف بابا مگه من پزشکم؟ به خدا این دارو درست نیست، این راه غلطه، این چه
در ماه‌های اول درسته. ما کشته دادیم بابت مصرف الکل،
درسته؟
خب از فکر می‌کردن
از کجا انجام میشه؟
فرض کن جانشون،
حالا اگر ما، آیا ما در جمهوری اسلامی با این اقتدار حاکمیتی در دنیا در منطقه وقتی توان این رو نداریم که اون کانال تلگرامی ناجوانمردی که میاد به دروغ میگه تو الکل بخور تا کرونا خوب بشه رو کنترل بکنیم و به خاطرش کشته میدیم، از این جنایت بالاتر هست؟ من یه نکته بگم دیگه حرف نزنم،
حاکمیت رو ول کنیم، دولت هم
یه نکته بگم دیگه حرف نزنم،
حضرت آقا بگیم،
حضرت آقا
مردم چه کنه؟
حالا این سوال خوبیه که ما در بسیج براش پاسخی داریم، اگه بخواید عمل کردی جواب بدم. یه نکته
من آخه میدونید
میخوام ناظر بفرمایید بسیج
پاسخ رو بدم. ببینید
من میخوام یه چیزی رو به شما بگم.
یادم نره.
اینو شما یادداشت بکنین، اون چیزی که راجع به مردم میخواین بگین. ولی این که بگیم آقا ما همه چیز رو از الان تعطیل بکنیم تا 15 مرداد سال 1400.
نه کسی هم چون حرفی نزد ببخش.
پس من از شما پرسم راه حل چیه گفتین؟
نه راه حل نه
تا دولت به پایان
در حوزه زیر
دولت جوان انقلابی 1400 تشکیل بشه.
آقا من هنوز هستم تو این برنامه.
اینجوری اگه بخواد فرض کنم که شما گفتید کلا ولش کنید نیازی نیست حاکمیتی داشته باشید.
من خودم هنوز هستم.
قربان من فقط آرزو کردم که عمرم قد
آقا داور
سای
داور مهندو ببینم. آقا داور ما نیست. ببینید من من هنوز تو این برنامه هستم. برادرمون آقای مهندس فرمودن در حوزه زیر ساخت چه پیشنهادی دارید؟ گفتم در اختیار ما نیست، صبر کنید یه دولتی بیاد که کار انجام بده. ببخشید همین برنامه همین برنامه که الان ما توش هستیم
سوال رو من پرسیدم و
بذارید پس عرض رو کنم.
من میگم ببینید این که ما رها شدگی نسبت به این ماجرا رو
این همه کار شده در حوزه فضا مجازی صحبت داریم. بذار من دو تا نکته رو بگم. من از وزیر ساخت گفتم هستم.
آقا از الان تا 48 برای شما باشه،
5 ثانیهش برای رفته
تا 48-30 آره. بعد همینجوری تقسیم کنید.
ببینید حضرت آقا در برخی از مسائل میفرمایند که من نظر کارشناسا رو قبول دارم. مثلا در همین حوزه بنزین نگفتن نظر من بود، گفتن کارشناسا نظر دادن، بنده موافقت کرد. فضای مجازی از جمله موضوعاتیه که آقا میفرمایند من بنده نسبت به آن تدبیر تفصیلی دارم، یعنی خودم صاحب نظرم. ببینید خیلی فرق میکنه.
یه جای دیگه یه فراز دیگه میگن اگر من رهبر انقلاب
بله.
بودم حتما
مسئول فضای مجازی رو میفهمن. اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب. آقا با همین نگاه میفرمایند الان مهمترین مسئله در این حوزه شبکه ملی اطلاعات، این که عین عبارت ایشونه. و در همین دو ماه گذشته از عدم تحقق این مسئله اعلام نارضایتی و گلایمندی کردن. پس میگم یه مسئله
تشر زدن.
بله تشر زدن. مسئله با خیلی روشن و مشخصی. شما ببینید، شما برید در مورد جنگ جهانی اول مطالعه بکنی، حدودا میشه بین سال 1914 تا 1918 اگه اشتباه نکنم، 100 سال پیش برید عملیات روانی انگلیس ها با همکاری امریکایی ها در مواجهه با آلمان ها رو مطالعه بکنید. 100 سال پیش جنگ نظامیشون رو با استفاده از عملیات روانی پیش می بردن. مثلا توی رسانه های محلیشون می گفتن آلمان ها مثلا یه نفر رو که می گیرن سلاخیش میکنن فلان، اونا بخشش درست بخشش غلط. از 100 سال پیش ما الان در 100 سال آینده همچنان هرچه لطمه می خوریم از حوزه نرم است، هرچه سرمایه گذاری داریم در حوزه سخت است. و اساسا ما اول باید بپذیریم که اینجا قتلگاه اصطلاحاً، بپذیریم اینجا در حوزه اقتصاد، تا اینو بپذیریم بعد در مورد شما فرمودید که رو بحث سند و اینها که سوال فرمودید که باید بشه، من باز نکتمو تکرار میکنم. ما میگیم اصلا آقا هیچ سندی نداریم، هیچ کاری هم نکردیم. کی متولیشه؟ من نیستم، بنده وظیفه مطالبه گری دارم، من رسانه ایم، من نه دولتی هم نه زیر ساخت در اختیارم، نه وظیفه دارم مطالبه گری بکنم، روشنگری بکنم، تو حوزه احساب سواد رسانه‌ای کار بکنم که اشاره کوتاهی میکنم. حرفم اینه همون چیزی که موجوده رو ببینیم چقدر به اون عمل کردیم. بنده قائلم همین قوانین موجود اگر عمل بشود بخش قابل توجه از این نظام مسائلی که الان باش درگیریم باشه. این یه نکته دیگه میگه. اما حالا آره، اما حالا میگه آقا ما الان باید چیکار بکنیم؟ ما صحبت‌های حضرت آقا رو بررسی کردیم، همه احکام، ابلاغ‌ها، سخنرانی‌ها، پیام‌ها در حوزه فضای مجازی بررسی کردیم.
بله.
از مهندسی معکوس صحبت‌های آقا راهکار درآوردیم.
اینو نگه دارید یه برنامه دیگه بپردازیم.
نه در حوزه فضا مجازی میخوام ناقص نمونه.
میخوام آخر 3 دقیقه‌مون
باش. ولی پس اینو من بگم که ناقص نمونه.
اینو نگه دارید آقای حبیبی.
ببینید من راه حل رو جنبندی کنم دیگه، اون چیزی که به نظرم میاد. ببینید ما یه مردم داریم، یه حاکمیت داریم، یه سری متخصص داریم، افراد مختلفی تو فضای مجازی دارن بازی میکنن. اول از همه من از همین تریبون به مردم میگم و به نظرم مسئولیت صدا و سیماست که این کار دست بگیره. اگر ما داریم ضربه میخوریم، این الان وظیفه صدا و سیماست که انجام نداده. بعضیا کلاً اصلا با هر محدودیتی مشکل دارن، یعنی هر جا محدودیت هست نباید باشه. ببینید این تفکر باید زده بشه، مردم باید مطالبه بکنن، یعنی مردم باید بیان وسط بگن آقا دزد رو بگیر، آقا جانی رو بگیر. و وقتی این مطالبه ایجاد شد، این طرز تفکر اصلاح شد که آقا من الان باید ماسک بزنم دیگه، هر چی هم میگن، هم پول میگیرن، هم جریمه میکنن، هم زور میکنن، هم تو خونه میکنن، میگن آقا نباید ماسکتو نزنی، این لازمه، همون میپذیرن، قبول میکنن، میگن اصلا تویی که ماسک نمیزنی مشکل داری، تویی که میخوای محدودیت شکنی کنی مشکل، اصلا قانون یعنی محدودیت، منطقه قانون باید عاقلانه باشه،
خود مردم از این قانون مثلا ماسک دفاع میکنن،
باید مردم دفاع کنن احسن، یعنی مردم باید بیان، من بیپرده میگم
اقناع افکار عمومی احسن. که گفتم
من از همین تریبون میگم و من مشکل دارم با این نگاه که میگم اسم فیلترینگ رو نیار بذار یه چیز دیگه، نه من به صراحت میگم فیلترینگ چیزی نیست که یه عده بگن موافق فیلترینگ مخالف فیلترینگ، چی رو فیلترینگ کن، چی فیلتر بشه و چی نشود، معیار فیلترینگ چیه، بس بذار رو این، اصلا کسی میگه من مخالف فیلترینگ میگم خنده داره حرفش، ببین چی رو من میخوام فیلتر بکنم چی رو نکنم، این در حوزه مردمی باید کار بشه و وظیفه صدا و سیماست. این ضرورتی که شما میگید برای همه مشخصه، نه من به نظرم میادش که مردم اصلا یه همچین ضرورتی درک نمیکنن که آقا اگر اقتصاد ما وابسته به اینستاگرام شد وای چه میشه، بعد اصلا یه همچین تفکری و تصوری وجود نداره، اینو باید صدا و سیما ایجاد کنه، مردم باید بیان پای کار مطالبه کنن، درخواست کنن. در حوزه مسئولین توسعه ما لازم داریم، توسعه ای که من گفتم اولش پیش نیاز سیانت از مردم، توسعه نیاز داریم و این نمیتواند دولت از این بار خودش رو شونش رو خالی بکنه، نمیتونه. ببینید بخش هایی از این صنعت هستش که اصلا اقتصادی نیست، یعنی بخش خصوصی نمیتواند و نمیخواهد ورود کنه، این وظیفه دولته، کار مردم زمینه، زندگی مردم زمینه و دولت ورود بکنه، سیاست گذاران ما جلسات شورای عالی رو شرکت بکنن، تشکیل بدهن، برگزار بکنن، به قانونی که خودشون تصویب کردن عمل بکنن، این وارا رو اگر بکنن من به نظرم میاد مسئله حل میشه. و یه جمله پایانی به نظرم بحث وفاقه، ایشون فرمودن که نظرات مختلفی در حال تو همه زمینه‌ها هست، هست بله، ولی ما باید یاد بگیریم با هم کار کنیم. ببینید برجام آقا دیگه به این صراحت میگه آقا من مخالفم، ولی همکاری میکنه و وفاق ایجاد میکنه، تو این زمینه ما باید خیلی وفاق ایجاد کنیم.
ممنونم آقای مهندس حبیبی. آقای دکتر شریف نیا 3 دقیقه خدمت شما.
اختیار دارین. من عرض کنم که من از این فراز در واقع حاکمیت و دولت چه بکند عبور میکنم، میگم که یک تفاوت‌های ماهیتی و ذاتی بین رسانه‌های سنتی یکم وفادار بشیم به موضوع برنامه.
خیلی.
بگیم که در واقع که تفاوت‌های ماهیتی بین رسانه‌های
سنتی بود که من حالا میوم کلمتون اصلا شروع هم کلن موضوع محور.
آره دقیقاً.
و گفتم که امشب اصلا نمیذارم که عدول بکنیم.
آره ولی خب خیلی رفتیم.
آره انشالله.
عرض کنم که تجربه شد با این تیم بالاخره در یک شکل دیگه. رسانه های سنتی حتما یک سویند یا جنسشون ذاتن یک سویه است، در حالی که رسانه های نوین عمدتاً جنسشون از جنس و ویژه رسانه های اجتماعی جنسشون چند سویه است. لذا ما باید یاد بگیریم این در فضای دیگران تنفس کردن، بودن، همکاری کردن، گفتگو کردن و بودن رو، در حضور دیگران و در ساحت دیگران حضور داشتن رو یاد بگیریم. با دیوارچینی دور برمون نمیتونیم چیزی رو عوض کنیم. تمرکز بر روی اخبار و اطلاع رسانی عمدتاً در رسانه‌های سنتی، در حالی که در رسانه‌های نوین موضوع محوری همونجوری که گفتن 80-90% محتوای در حال تبادل تو شبکه‌های اجتماعی ما اصلا جنسش خبر نیست، جنسش اینه که من عکس حیوان خانگیمو گرفتم یا عکس مثلا دخترم و پسرم رو گرفتم، با در یک عکس خانوادگی، در یک عکس حافظ رفتم مثلا حافظیه رو گرفتم میخوام برای دیگران منتشر بکنم. این که چه ساحتی رو تفکیک قائل بشیم باید مردم یاد بگیرن و اینا ریشش در حوزه‌ای است به نام باز به غلط متاسفانه ما فقط و فقط تاکید کردیم سواد رسانه‌ای، در حالی که در حیطه سواد رسانه‌ای و اطلاعات میدیا ان انفورمیشن لیترسی این دو تا اصلا دیگه اینقدر
سواد زندگی در فضای مجازی ما
داریم. دقیقاً. و تعامل دو طرفه اگرچه در فضای سنتی و رسانه‌های سنتی قابل چشم‌پوشی عمدتاً رسانه تلویزیون و رادیو در حد یک اس ام اسی که از مخاطب می‌گیره دلخوشه، در حالی که در فضای مجازی و در فضای الکترونیکی اگر بگیم حالا بهتر شاید باشه کاملاً اتفاقاً منبعث از افکار دیگران و من مخاطب هم افکار دیگران رو می‌خونم، یعنی فقط شما به عنوان صاحب رسانه افکار مخاطبین رو نمی‌خونید، همه می‌خونیم و اینجا باز باید یاد بگیریم چگونه در کوران افکار متکثر و متعدد
متعدد بتوانیم ساحت تفکری خودمون رو حفظ کنیم و همراه با خیلی در واقع مخالفین یا موافقین یک تفکر قرار نگیریم. فقط در این فرمت کار نمی کنن این رسانه ها، فقط مکتوب یا فقط تصویری یا فقط صوتی نیستن. رسانه های سنتی برد و تعداد مخاطب محدود دارن، در حالی که اینجا کاملا متکثره. وقتی راجع به یک پیام رسان داریم صحبت میکنیم، حرف از گلمندی اینه که بیش از 50% ترافیک کشور در یک پیام رسان جمع میشه. بین زمان یک رویداد و پوشش اون در رسانه های سنتی معمولا فاصله است، در حالی که در رسانه های جدید نیست و هزینه راه اندازی یک رسانه سنتی حتما بسیار سنگین تر از اون هستش. و در یک کلام همچنان باور دارم اگر قرار است همه این اتفاقات خوب از جانب ما بیفته، الا و بلا و بلا و بلا با از جانب خود ما باید شکل بگیره. خیلی. جهان آغازش از ماست و بزرگترین منادی، اجازه بدین بگم، بیقانونی قانون بده.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر شریف نیا. 40 ثانیه خدمت شما آقای دکتر.
من عرض کردم که
فقط خدا وکیلی 40 ثانیه رو بله. آره
حالا ببینیم چه اتفاق میفته.
نمیگیرن آنتنمون
رو. عرض کردم که ما با مهندسی معکوسه بیانات آقا به دو راه کار اساسی برای حل نظام مسائل رسیدیم در فضای مجازی و آمدیم نظرات کارشناسان را فارق از نگاه سیاسی و حتی اعتقادی و حتی انقلابی فنی بررسی کردیم. جالبه که اون هم به همین دو مسئله رسیدیم، یکی بحث شبکه ملی اطلاعات، دو جبهه سازی مردمی. یعنی من عرض کردم ما باید همونطور که امنیت ما مردم پایه باید باشه، اقتصاد ما در حوزه فضای مجازی هم مردم پایه. ما در بسیج دو تا کار در فضای مجازی در پیش گرفتیم، یکی بحث نهضت سواد رسانه یا نصرا. حالا این که میگم سواد رسانه، این حوزه ماموریتمون رو عرض میکنم که این باز زیر شاخه داره، یکی هم نهضت تولید محتوا. تو هر دو این حوزه در دو سال گذشته اتفاقات بسیار بزرگی افتاده، فرصته شرحش نیست. یه نکته یادم در رسانه‌های سنتی مکتوب بگم،
به خدا تمومیم
بگذاریم
بگینش.
من چون که سابقه ای در حوزه رسانه‌های سنتی دارم و همزمانش افتخار میکنم روزنامه‌نگارم، قائلم که بحث فضای مجازی به هیچ وجهی در تقابل با حیات اونها نیست. اگر این طور بود امروز ما در مثلا فرض بفرمایید مثلا ایالات متحده یا کشورهایی که دیگه مثلا به لحاظ حوزه ارتباط و زیر ساخت هستن، ما نباید هیچ رسانه مکتوب میداشتیم و اساسا به نحوی با توجه به قابلیت هایی که مثل ژورنالیسم تصویر و ضریب دهی به تیتر اینها دارن، گاهی فصل جدیدی از رسانه های مکتوب در دل فضای مجازی هم ایجاد میشه که بحث مفصلیه.
بسیار اینو میسپریمش به یک زمان دیگه. خیلی ممنونم که اومدید آقای مهرکش. ممنونم آقای حبیبی، سپاسگزارم آقای شریف نیا. بحث ما امشب بحث قابل توجهی بود، بحث محترمی بود، انصافا بحث محترمی بود و سعی کردیم توش رعایت انصاف بشود. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. آن چیزی که داریم میگیم، روش آقای مهرکش با روش آقای شریف نیا قاعدتا اختلاف داره، روش من با روش آقای حبیبی قاعدتا اختلاف داره، ولی توی یک چیزی متفق القول و متحدیم. ما نیاز داریم که توی فضای سایبر با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پیش بریم. واقعیتش اینه که تجربه تلخ آبان گذشته اگر قراره که باعث نشه 2000 استارتاپ ما برای همیشه خاموش بشه، نیاز داره به شبکه ملی اطلاعات.
خاموش شد چون شبکه ملی نبود.
شبکه ملی اطلاعات اونگونه آنگونه که میخواستیم نتونست موفق عمل بکنه. اگر قراره که ما تقویت بشیم، نیاز داریم که یوزمون، پارسیجومون، اینها تقویت بشن، اینها شکل دیگری به خودشون بگیرن، اینها بپذیرن که میتوانند توی بازار 83 میلیونی ایران یه سهمی رو از آن خودشون بکنن، سهمی که البته میدونم بازار بزرگی برای صنعت آی‌تی نیست 80 میلیون نفر، ولی اگر قراره که سهم بگیرن برای خودشون، باید زیر ساختشون رو درست بکنن. خیلی ممنونم که آمدید، امیدوارم که بتونیم این بحث رو توی هفته‌های بعد هم ادامه بدیم. شب بر شما خوش، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM.